شهید حاج مجید خادمی، رئیس مقتدر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18:46 عصر در استان فارس شهر شیراز حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار میشه. بهانه بکنیم نام این سه سردار شهید رو، درود بفرستیم به روح بلند تمامی شهدای این مرز و بوم، به ویژه شهدای دفاع مقدس، جنگ رمضان، جنگ تحمیلی سوم. اما عرض ادب و احترام داشته باشم محضر کارشناس محترم امور سیاست خارجی و مسائل سیاسی جناب دکتر عابد اکبری بزرگوار که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. جناب دکتر اکبری، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید، وقتتون به کام و به دل. ایران سربلند به شما سلام میکنه.
بله، ما از ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. من اجازه میخوام تو همین ابتدا شما، من داشتم گوش میدادم نکات ارزشمندی که میفرمودید. یکی از دوستان توی این چند روز پیش یه کار پژوهشی انجام داده بود درباره جنگ هایی که ما تو 400 سال گذشته داشتیم. حالا نه، خروجی پژوهش ایشون این بود که ما هیچ جنگی رو مثل این جنگ اخیر رمضان با عزت و اقتدار مثل این شکل سپری نکردیم و این همه مرهون زحمات این بزرگانیه که شما داشتید اسمشون رو می آوردید و من هم به همین ابتدا درود بفرستم به روان پاک همه اینها و برای ملت ایران آرزوی سربلندی بکنم، همونطوری که عنوان برنامه‌تون هست، و بگم ما این سربلندی رو در حقیقت مدیون این بزرگان بودیم.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم بابت این حس همراهی و همدردی و تمام این آرزوهای خوب و خوش شما رو ما هم سخت برش پای میفشاریم. جناب دکتر اکبری بزرگوار، روایت که با شما بر اون افتخار گفتگو دارم به صحبت‌های سخنگوی محترم وزارت امور خارجه جناب بقای عزیز باز می‌گرده، مبنی بر حضور نظامی امریکا در منطقه که چیزی جز ناامنی به همراه نداره و ایشون تاکید کردن که حامیان تجاوز هم دست امریکا هستن. از همون روز آغازین هم، حتی پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، از زبان قائد امت رهبر شهید فرزانه و حکیممون شنیدیم که این جنگ اگر بر در بگیره جنگ منطقه‌ای خواهد بود. اما روایت شما رو میشنویم تمام قد، بفرمایید.
ببینید دیگه، من در تکمیل فرمایشات جناب آقای میخوام یه نکته رو عرض بکنم. یه علت بزرگ شکلگیری این جنگ این بود که آمریکایی‌ها حالا تو سالهای گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم بالاخره تونستن با ظلمهایی که میکردن بخشی از سیاست خارجی دنیا خودشون رو دیکته بکنن، ولی یه نکته ای رو بهش توجه نداشتن و از اون غفلت داشتن. هر در حقیقت دیکتاتوری، هر ظلمی یک عمری داره، یک پیک قدرتی داره که وقتی که از اون میگذره رو به افول میره، باید یه درک درستی داشته باشن از اون. حالا یک مثال خیلی ساده سازی شدهش اینه که یکی از دوستان تعریف میکرد چند روز پیش که داشت میرفت فوتبال بازی کنه، حالا یه سن و سالی مثل ما ازش گذشته بود، میگفتش که من اومدم یه برگردون بزنم، فکرشو نمیکردم که دیگه اون توان و اون از نظر جسمی اون یاری رو نمیکنه که بتونم مثلا این حرکت رو انجام بدم، زدم و یک مصدومیت شدید رو گرفتم. ما میگیم توی سیاست خارجی هم میگه برخی از قدرت ها به واسطه که درستی از توان و قدرت خودشون در اون برخه ندارن، بعضی وقتا یک حرکت هایی رو انجام میدن که فقط به آسیب به خودشون منجر میشه. شروع این جنگ، جنگ رمضان، با یک برداشت غلطی از جانب آمریکایی ها در حقیقت آغاز شد و اون این بود که کماکان فکر میکردن که میتونن بیان ارزندام بکنن به هر شکلی که تفتون کردن، به هر شکلی که فکر میکنن میتونن کار رو پاکی کنن، ولی در حقیقت خیلی از اون قدرت و از اون چیزی که در حقیقت روایتی که سالهای قبل از خودشون عرضه میکردن فاصله گرفته بودن و این خطای راهبردی رو مرتکب شدن و این جنگ رو آغاز کردن. من میخواستم این رو در تکمیل عرضم خدمت شما و محترمتون بگم که امروز هم که نگاه میکنی میبینیم مثلا طرحهایی رو میارن از این موقع تو منطقه، این که مثلا حالا با هر عنوانی که مثلا میتونن کار رو دنبال بکنن، این که مثلا جمهوری اسلامی ایران رو در تنگنا قرار بدن یا محاصره در حقیقت شکل بدن، یا مثلا طرحهایی رو برای این که بخوان دوباره سلطه خودشون رو بر تنگه هرمز اعمال بکنن، اینها هم باز هم ناشی از اون خطای راهبردی هست ناشی از اون عدم درک از توان و موقعیتشون هست و در حقیقت خروجی که خواهد داشت مثل همون خاطره دوست ورزشکارمون که خدمت شما و شنوندگان عرض کردم آسیب به خودشون خواهد بود.
بله به تحقیق، بله بله به تحقیق و بی تردید همین گونه خواهد بود. اما مسئله این است، اجازه میخوام جناب دکتر کمی باز به عقبتر بازگردیم و نقل روایتی از رهبر فرزانه و حکیم و شهید کشورمون داشته باشیم. مسئله حسن همجواری جز مؤلفه هایی بود که همواره مورد تأکید رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون بود، درباره کشورهای شرقی، غربی و همسایگان جنوبی کشورمون. و همواره ایران در طی تمامی 47 سال از حقی که متعلق به اوست، الان من دارم راجع به تنگه هرمز صحبت میکنم، بر اساس همین حسن همجواری به سادگی گذشته بود. اما وقتی میبینیم برخی از همسایگان، تأکید میکنم برخی از همسایگان جنوبی کشورمون، شاید در ظاهر آن خوبسنیتی که حداقل در مورد امارات این جنگ 40 روزه و دوران آتش بس رو شد، هرچند قبل پیش از این هم مشخص بود که به حیات خلوت و اصلی ترین ابزار بازی رژیم قاسم صهیونی بازگشته، همون مثال ماست که رسم همسایگی رو به جا نیاوردن. اینجاست که محافل بین‌المللی باید وارد بشن. اما حق بخواهیم خیلی عادلانه صحبت بکنیم، جز یه محکومیت شاید در بعضی از موارد حتی اون هم وجود نداشت، یا چرخیدن این گردش صفحه به سمت همسایگان جنوبی نادیده گرفتن حق ایران بود. این دست از معادلات رو ما در روابط بین الملل چگونه باید تعبیر بکنیم؟
ببینید امروز تو روابط بین الملل میگن 50% تعاملات اقتصادی یک کشور با منطقه خودشه.
بله.
یعنی شما در همه جای دنیا بخوای بررسی بکنی، کشورها برای تعاملات منطقه‌ای خودشون ارزش زیادی قائلن. کشور امارات متحده عربی تو سالهای گذشته به واسطه حضور و فعالیت زیاد تعداد زیادی از هموطنان ما در اونجا به یک توسعه‌ای، به یک رشدی دست پیدا کرد، ولی یک چیزی رو ازش غفلت کرد و اون این که امارات به ایران نیاز داره به عنوان یک همسایه قدرتمند، به عنوان یک کشور مقتدر، به عنوان یک سرمایه گذار، به عنوان یک کسی که اگر به هر دلیلی امنیتش مختل بشه به صورت مستقیم روی امنیت امارات متحده عربی تاثیر گذاره. حاکمان فعلی امارات متاسفانه از نگاه راهبردی بالایی برخوردار نیستن. حالا من نمیخوام خدای نکرده اتهامی رو بهشون یا نصاحت ناروایی رو بدم، من میگم که نگاه راهبردی ندارن. این عدم نگاه راهبردی و این درک نادرست از مسائل کلان در نظام بین الملل باعث شد که دچار خطاهای زیادی بشن. یعنی فکر کردن که جمهوری اسلامی ایران با این سطح از اقتدار و قدرت و فرصت اقتصادی که میتونه براشون فراهم بشه رو میتونن مثلا نادیده بگیرن و برن مثلا سراغ یک رژیمی که بجز ناامنی، بجز چالش، بجز مخاطره براشون ارمغان دیگری نخواهد آورد.
بله.
این خطای راهبردیشون باعث شد که امروز در یک وضعیتی قرار بگیرن که در تاریخ کوتاه این کشور، در تاریخ کوتاه تأسیس این کشور هم حتی بی سابقه است. یعنی ما امروز در امارات یک فضایی رو میبینیم که شکاف‌های درون این ساختار سیاسی انقدر زیاد شده که چه بسا مثلا ما در آینده نزدیک ما تجزیه یا فروپاشی نظام سیاسی حاکم در امارات رو هم شاهد باشیم.
دقیقاً. و پرسش پایه من اتفاقا متکی بر همین مسئله است و این دیگه روایت من کمترین یا رسانه های داخلی ما نیستش. از رسانه های مستقل، رسانه های اروپایی و برخی از تحلیلگران ارشد و رسانه های امریکایی عرض میکنم که وقتی ما داریم راجع به حتی یک برگ بالا مثل حمایت رژیم قاسم صهیونی که بدون امریکا اصلا عددی به حساب نمیآید، درباره امارات عربی متحده صحبت میکنیم و میایم به همسایه امارات یعنی عربستان نگاه میکنیم، کاملا مشخص است، یعنی حتی منی که من خردی که دانش شمای عالی مقام رو در حوزه مسائل سیاسی ندارم هم به وضوح در میام که اگر بنا به طرفداری هم باشه، ترامپ قطعاً عربستان رو رها نخواهد کرد و پشت کسی مثل امارات در بیاره. از نظر سابقه بخوایم نگاه کنیم، کشوری که حتی به 70 سال نمیرسه و اگر سرمایه گذاری ها نبودند که طی این مدت مشخص شده که نخست دست خودش رو برای گرفتن میلیاردها دلار فقط برای سرپا موندن بالا برده. بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خاصه در حوزه تکنولوژی‌ها و فناوری‌های برتر گفتن که از اونجا میرند. شاهد خروج سرمایه‌ها از امارات هستیم به سوی کشورهای دیگر که الان اسم نمی‌آورم. قماری که از پیش باخته شده، این معادلاتی که شما بهش اشارت کردید انقدر آشکاره که آدم بعید می‌دونه به ذهن مثلا حالا شیخ نشین‌ها یا امیر اونجا نرسیده باشه. اینجاست که این پرسش به وجود میاد جناب دکتر که چگونه کسی حاضر میشه روی دست کسی مانند نتانیاهو که پشتوانش ترامپیست که این لحظش با لحظه بعدی زمین تا آسمان متفاوت است بازی بکنه.
بله دقیقا این چیه که شما فرمودید. ببینید الان حتی در کشورهای آسیای جنوب خلیج فارس هم تردیدهای جدی نسبت به نوع تعاملاتشون با امارات وجود داره، چون با نوع بازیگری امارات یک بازیگری هزینه زایی بوده براشون و اینها دارن نگاه میکنن میبینن که این نوع تعامل با امارات متحده عربی نه تنها کمکی نمیکنه به توسعه اقتصادیشون و فرصت‌های اقتصادی رو براشون فراهم نمیکنه، بلکه به دلیل این اختلالی که در امنیت منطقه ایجاد میکنه حتی فرصت‌ها و حتی زیرساخت‌های اقتصادی اونها رو هم به چالش میکشه. خیلی ساده میشه پیش بینی کرد که در آینده نزدیک نه تنها عربستان بلکه سایر کشورهای عربی منطقه هم نوع نگاهشون رو و سطح تعاملاتشون رو با امارات متحده عربی یک بازنگری درش بکنن. حتی در درون امارات بین این امارات‌های مختلفی که امارات متحده عربی رو تشکیل میدن هم اختلافات الان یک سطح بالایی پیدا کرده و برخی از اینها دارن نگاه میکنن میبینن که یک اقلیت حاکمی که به واسطه تصمیمات غلطشون هزینه زیادی رو برای امارات ایجاد کردن دارن برای سرزمین‌های کوچک یا جزایری که اونها حاکمش هستن هم هزینه‌های زیادی رو تولید میکنن و این شکاف‌ها رو هر روز تقویت خواهد کرد. ببینید ما یک راه بیشتر نداریم عبور اقتصاد و توسعه اقتصادی منطقه ما از یک طرح امنیتی مشترک میگذره. ما میتونیم کشورهای منطقه کنار همدیگه به صورت قدرتمند امنیت خودمون رو حفظ کنیم. اگر کشورهای عربی منطقه به صورت مشخص امارات بازنگری بکنن در نگاهشون، مطمئنن جمهوری اسلامی ایران هیچ چیزی غیر از امنیت برای کشورهای منطقه نمیخواد. سالهای گذشته با ارائه طرحهایی مثل طرح هرمز یا نوع بازیگری ایران تو منطقه به خوبی گویای اینه که ما به دنبال صلح تو منطقه هستیم، به دنبال ثبات تو منطقه هستیم، به دنبال رشد اقتصادی با همدیگه در منطقه هستیم، به دنبال تشکیل ائتلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای هستیم. ولی اینها همه نیازمند این هستش که حاکمان فعلی امارات یک بازنگری جدی بکنن در نوع نگاهشون نسبت به تعاملاتشون با جمهوری اسلامی ایران.
امید بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر اکبری از اینکه چنین دقیق، عمیق، با زبان بسیط همراه این گفتگو بودید. بهترین ها از آن شما قربان.
خواهش میکنم. منم برای همه شنوندگان محترم برنامه شما ایران سربلند، سربلندی ایران عزیزمون رو آرزو می‌کنم و همه شما رو به خدای بزرگ.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر عابد اکبری کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجه و امور بین‌الملل بودن درباره صحبت‌های جناب دکتر بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه حامیان تجاوز هم دست امریکا و حضور نظامی امریکا در منطقه چیزی جز ناامنی با خودش به همراه نخواهد داشت به گفتگو پرداخت. ای سربازان قاسم سلیمانی، جنود سید حسن نصرالله سید لبنانی، به امر روح الله میریم برا نبرد پایانی، میچسب صحنه مسجد الاقصا واسه رجزخانی. ای اش ما سربدارانی، مرد میدانی، دنیا نبین که تاریکه قل نزدیکه، ما لشکر قدسی، ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی، یه مهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی، ما پای کار هستی، هی هات من نزلا صلو علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس، هی هات من نزلا صلو علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس.
همه از قدرت ایران شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن، به این مردم بدن کل جهانو، یه مشت از خاک ایرانو نمیدن. ایران حرم سلطانه، این است نسل آرمانه، الگوش مرد میدانه، الگوش مرد میدانه.
خب عزیزان جان، ساعت 13:45 هست در ظهر و عصر چهارشنبه 16 اردیبهشت، این بهشتی ترین ماه خداوند. گفتگوی دیگر پیش رو داریم بنابر سیاست هر روزه شبکه رادیوی گفتگو ایران سربلند درباره نگریستن به ابعاد مختلف تحقق شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده. جناب دکتر محمد حسین مصباح از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. جناب دکتر، عرض درود ادب احترام من رو پذیرا باشید. ایران سربلند به شما سلام میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته بنده دکتر نیستم.
سپاس از مهر شما، عذرخواهم. البته جناب مصباح عزیز، آنچنان که عرض کردم، سنت ایران سربلند نگریستن به ابعاد مختلف اجرایی شدن و نه فقط تمسک به این شعار هست. با توجه به جایگاه حقوقی شما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی و امروز که داریم صحبت میکنیم، نگاه ما اقتصاد پسا جنگ در حقیقت به شمار میرود، در پس تعدی و تجاوز این ائتلاف ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی، به حال باید پذیرفت برخی از زیرساخت‌های ما از نفتی تا فولاد، برخی از کارخانه‌های ما مورد هدف قرار گرفته و خب خود مسئولان و دولت مردان هم در مورد شرایط متفاوت اقتصادی سخن گفتن. اقتصاد تاب‌آور از زاویه دید شما در این دوران برای اینکه کمترین فشار بر روی مردم باشه، از سوی دیگه شاهد تعالی و توسعه کشورمون باشیم با اتکا به شعاری که عرض کردم، شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی چگونه محقق می‌شود؟
خب ببینید، برای بحث اقتصاد مقاومتی و شعارهایی که حالا رهبری شهید سالهای قبل در مورد بحث دخال ورود مردم به اقتصاد داشتن، مهمترین چیزی که میتونه تاب‌آوری اقتصادی رو بالا ببره، البته من تو پرانتز بگم، ما بدونیم زیرساختامون صدمه دیده و ما میتونیم این تاب‌آوری رو بالا ببریم و بتونیم حالا روند رو معکوس بکنیم، وگرنه اینکه قطعا ما صدمه دیدیم بالاخره جنگ و هست.
بله.
ولی اینکه چگونه تاب‌آوری رو بالا ببریم، ببینید تو این شرایطی که ما محاصره میشیم، دشمن سعی میکنه که به اقتصاد ما حمله بکنه از سمت خارجی، ما باید مردم رو درگیر اقتصاد بکنیم. حالا این درگیر کردن مردم در اقتصاد چجوریه؟ وقتی از شعار میدیم، یه وقتی از نه، باید زمینش رو مهیا بکنیم. مهیا کردن زمینه ورود مردم به اقتصاد با آزاد کردنشون از هر آنچه که تا قبل از این مردم رو درگیر میکردیم که وارد نشن. من خیلی راحت بگم تمامی مجوزاتی که مانع بود که مردم وارد بشن، این ما باید به یه حالتی مخصوصا الان که وضعیت اضطرار هست برسیم که دیگه فعال اقتصادی ما از مردمی که خوردن سرمایه های خورد دارن تا کسانی که سرمایه های کلان دارن، دیگه نباید درگیر ادارات باشن، درگیر حالا احیانا خدای نکرده رشوه باشن، درگیر داستانهای مجوزات باشن، درگیر امضاهای طلایی باشن، درگیر چیزایی باشن که شما میخوای بری جنگ یه دشمن خارجی که اومده تو رو محاصره کرده، اومده تو رو تحت فشار گذاشته اقتصادت رو، تو دیگه نباید تو تحریم داخلی گیر بکنی.
بله.
که واقعیتش قبل از جنگ خب خیلی این اتفاقات میافتاد، بحثای موانع تولید، موانع فعالیت اقتصادی. وقتی هم از موانع تولید حرف میزنیم همه یادشون میفته آقا یه وامی بدیم، یه نمیدونم چیزی بدیم کم بهره. نه، این نیست. شما مردم رو آزاد باید بذاریم. وقتی مردم رو آزاد گذاشتیم، هر کی از هر جا بره این تجارت رو انجام بده، هر کی از هر جا میتونه اصلا مجوزات کسب و کار رو یا سهلگیری کنیم یا اصلا برداریم مجوزات واردات رو. الان این وضعیتی که به وجود اومده، خب میدونید بیشترین فشارش تو بحث واردات مواد اولیه است، یعنی قیمت هایی که افزایش پیدا کرده یا افزایش پیدا میکنه بیشتر ناشی از کمبود مواد اولیه است. شما بحث دریایی مبسته شده، خیلی از تجار پولشون رو ریسک نمیکنن که برن سرمایه گذاری بکنن که واردات بکنن، چون تکلیفش نمیدونن چی میشه، مثلا فلان کشتی و فلان کشتی نگیرن یا اصلا معلوم نیست آینده چی میشه. ولی شما وقتی بیای همه مردم، خیلی از مردم هستن که شاید سرمایه ای دارن اصلا میتونن برن واردات انجام بدن، ولی به قدری این موانع زیاده که به اسم کنترل تجارت گذاشته شده، ولی به قدری زیاده که دیگه اصلا اینا رغبتی نمی‌کنن دارن انجام بدن.
درسته.
پس به نظر من اولین شرطش، من دو تا شرط اصلی می‌ذارم برای اینکه اقتصادمون بتونیم مقاوم بکنیم و تاب‌آور، یکیش آزاد کردن تجارت و آزاد کردن تولید و کسب و کار در سطوح خرد و سطوح کلان برای مردمه. این اولین مورد.
بله.
ادامه بدم برای مورد دوم رو هم بگم. ببینید ما کشورمون کشوریه که یک چیز خیلی عمده داره، یک سرمایه خیلی عمده داره، ما نفت و گاز و انرژی. ما در مورد نفت و گاز و انرژی مزیت داریم و میتونیم از این اهرم استفاده بکنیم واسه اینکه اقتصادمون رو تاب‌آور بکنیم. ولی در شرایط فعلی مخصوصا از سال 97 و حالا قبل‌تر از 92 و 97 ما یه قانونی تصویب شد به اسم قانون هدفمندی یارانه ها. کار این قانون چی بود؟ میگفت آقا ما یارانه رو که داریم پرداخت میکنیم به مصرف، یعنی هر کی بیشتر مصرف کنه، هر کی بیشتر قاچاق بکنه، هر کی بد مصرف بکنه یارانه بهش میدیم، این یارانه رو بدیم مستقیم به خود مردم. تبعات این داستان مستقیم ترین تبعاتش یک، بالا بردن درآمد افراد، درآمد خالص افرادی که مستقیم یارانه رو دریافت میکنن و عادلانه پرداخت شدنش، و سومیش و مهمترین صرفه‌جوییه. شما وقتی این پول رو به خود مردم بدی قطعا ترجیح میدن که تو شرایطی که فرد الان شما میدونید از اینکه 1 میلیون خب بیکاری به وجود اومده به خاطر شرایط جنگی،
بله.
تو شرایطی که فرد مثلا به جایی که بیاد لامپای اضافه بذاره، به جایی که بخاری یا کولر خیلی دمای پایین بذاره، صرفه جویی میکنه، به جاش پولش رو میذاره تو جیبش، میره خوراک میخره، میره غذا میخره، تو این شرایط مخصوصا بیکاری. پس به نظر من یه کاری که ما این سرمایه‌ای که الان داریم و میتونیم اهرمش بکنیم واسه تاب‌آوری اقتصادیمون الان معکوسه، یعنی الان با این نحوه دادن یارانه‌ها به مصرف و به قاچاق، تو شرایطی که ما الان خب بالاخره توی تولید بنزینمون و سوختمون مشکل خوردیم، توی تولید گازمون مشکل خوردیم به خاطر ضربه‌ای که آمریکای جنایتکار به سیستم زیرساختمون زد، تو این شرایط شما می‌بینید صف‌های طویل چند 10 کیلومتری قاچاق به سمت حالا مرزهای ما که گازوئیل ما رو دارن برمی‌دارن می‌برن. خب این یارانه های مردمه، این رو مردم هم میتونن نقدی بگیرن که باعث بالا رفتن تاب‌آوریشون بشه تو شرایط بیکاری. چون ببینید من یه نکته رو به شما بگم، حالا مجبورم صریح بگم، گرانی و تورم یک بحث، بیکاری یک بحث دیگه است. الان ما اصلی ترین معضلمون تو بحث بیکاریه. الان ما این یارانه سرشا رو داریم میدیم مردم بسوزونن یا بد مصرف کنن یا قاچاق بشه یا هر کی که بیشتر مصرف کنه ببره. تو این شرایط حساس، شرایط حساس جنگی، خب این کار رو با تشکیل بازار انرژی میتونیم به راحتی، همون تحریک دولت از قبل هم داشت که هیچ فشار معیشتی و قیمتی به مردم نمیاره، خود انرژی و خود سوخت رو به خود مردم پرداخت بکنه مساوی به هر ایرانی که داخل ایران زندگی میکنه. حالا اونها در یک بازاری با هم مبادله بکنن، گرونتر بفروشن ارزونتر بفروشن، ولی منجر به اون صرفه‌جویی میشه که الان برای ما خیلی مهمه، بسیار مهمه. من تاکید میکنم این صرفه‌جویی خیلی مهمه، چون اگه صرفه‌جویی نکنیم واقعا اتفاق خوبی نمیفته در آینده‌ای که ما این ظرفیتمون رو از دست دادیم تا حالا برگرده. دومین بحثش اینه که تو این شرایط بیکاری مردم میتونن یه درآمدی رو کسب بکنن که از این درآمدشون برای پایداری و تاب‌آوری در شرایط اقتصادی تا اینکه سایه جنگ از بین بره استفاده بکنم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب مصباح عزیز. من دو محوری که مد نظرم بود با روایت شما پاسخ داده شد. ما حتی اکثر 3 دقیقه تا پایان این بحث زمان داریم. اگر فکر میکنید نکته‌ای هست که باید گفته بشه یا بر فصلی از فرمایشتون تأکیدی دارید، تمنا میکنم بازه زمانی 3 دقیقه رعایت بفرمایید. شنونده
ای ببینید، من برمیگردم به اون بحث اول، بحث آزادی تجارت. ببینید تورمی که ما داره به همون تحمیل میشه این روزها به خاطر بحث قیمت ارز، شما خیلی از کالاهایی که مواد اولیه تولید بودن، چون ببینید وقتی کمبود کالا در کشور به وجود بیاد، این کمبود کالا دیگه تورم، مثلا میگم شما دلار شاید 10% بره روش، همه کالا مثلا 10% برن روش، تورم مثلا 40% در یک سال باشه. اما وقتی کمبود کالا میاد و کمبود مواد اولیه، دیگه قیمت ها قاعده نداره بالا رفتنش. 100%، 200%، 300% ممکنه برن بالا. اتفاقی که الان در حال وقوعش هست اینه و تنها راه این وارد کردن مردم در اقتصاد. من نمیدونم چرا مسئولین دولتی ما میترسن از اینکه مردم رو باز بذارن هر کسی بتونه بره واردات بکنه، هر کسی بتونه بره کالا بیاره داخل کشور. تو این شرایطی که آمریکا نمیخواد کالا بیاد داخل کشور، خب ما که نباید داره مانع جدید ایجاد بکنیم که در این سالا ایجاد کردیم. در این سالها تحریم داخلی رو داشتیم بر تجارمون، بر فعالینمون. الان یک فردی که میخواد بره یک کسب و کاری راه بندازه چقدر باید مجوزات بگیره، درد سرهایی بکشه؟ خب این با شرایط جنگی الان نمیخونه. ما توی این جنگ فکر کنم بیشترین چیزی که فهمیدیم اتکامون باید به مردم باشه و این 90 میلیون ظرفیتی دارن، مخصوصا ایرانی ها در مبارزه و در تکی مبارزه کردن از خودشون یک تبحری دارن. ما اینها رو آزاد بذاریم برن تو دنیا شروع کنن و این تحریم ها رو، این فشارها و محاصره رو به راحتی میشکنن.
درود.
به راحتی میشکنن و باعث میشه یک ثباتی در اقتصاد به وجود بیاد. میگم دولت مردا یا میترسن از این قضیه یا ممکنه چیزهای دیگه‌ای باشه که نذارن این اتفاق بیفته، ولی این یک راهیه که در این شرایط جنگی به نظرم باید به کار ببریم.
البته زمزمه های مبنی بر این تجربه هم از زبان برخی از کارشناسان یا به قول معروف مشاوران نزدیک بدنه اقتصادی دولت مطرح شده. امیدوارم محقق بشه. همیشه اعتماد به مردم سبب شده که هر گردنه‌ای که حتی اگر مسئولان نتوانستن سرزمینمون درش گرفتار بشن، به مردم که سپرده شده اون گردنه رو رد کردیم. این نه جمله من که جمله رهبر شهید فرزانه و حکیم کشورمان در حقیقت هست. یک جهان از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
وقتتون به میل باشه. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
سلامت باشید. خدا.
دوستان عزیز، جناب آقای محمد حسین مصباح از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی بودند درباره تحقق اقتصاد تاب‌آور در دوران پساجنگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، شعاری که رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رو برای سال 1405 انتخاب کرد.
لشکر ایرانی، ای سربازان قاسم سلیمانی، جنود سید حسن نصرالله سید لبنانی، به امر روح الله میریم برا نبرد پایانی، میچسب صحنه مسجد الاقصی واس رجزخانی، ای عشق ما سربدارانی.
خب نازنینان جان، 57 دقیقه از ساعت 13 رو در ظهر عصر چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه در حال سپری کردن هستیم بر بلندگاه امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و ایران سربلند. از عصر روز یک شنبه با شما نازنینان همراه بودیم. 4 روز به شکل مستقیم از ساعت 14 روز یک شنبه و تا ساعت 14 امروز چهارشنبه به اتفاق تک تک همکارانم تلاش کردیم تا شما مردمان همیشه قهرمان در جای جای این سرای مهربان وطن ایران رو همدل بکنیم با سربلندی و سرافرازی و صلابت و حریت، عظمت و قدرت ایران و ایرانی، با ایران سربلند. همکارانم بعد از بخش خبری ساعت 14 دیگر گروه با شما همراه خواهند بود. امیدوارم آنچه که به واسطه این 4 روز به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کماکان تأکید میکنم سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 سامانه است که شما میتوانید آرا، نظرا، پیشنهادات، انتقادات و مطالبات خودتون رو با ما داشته باشید. تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما بدن، چه در انتخاب موضوعها و محورها برای گفتگوهای زنده و مستقیم، چه تولید برنامه ها. تک تک این نظرات مورد لحاظ قرار میگیره. هر جا هم که پرسش هایی رو که شما داشتید در قالب موضوع محوری یا مهمان عزیزی که به جمعه میپیوندن، من کمترین و همکارانم تلاش میکنیم تا اون رو با مهمان عزیز در میان بگذاریم تا در نهایت عرض ارادتی در ذات رسالت رسانه‌ای خودمون در مسیر روایت اول با شما بزرگواران داشته باشیم. حاصل تلاش این گروه در این 4 روز از عصر و ظهر روز یکشنبه تا این آن اکنون عصر و ظهر روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ما با همدلی تایید کننده کاربلد و متخصصمون جناب آقای حسین روزبهانی نازنین، هماهنگی دلسوزمون سرکار خانم بانو داوری، جناب آقای ابراهیم اسلامی مردی برای تمام فصول در عرصه دستیار تهیه و البته ارتباطات، و مهندس خوب کاربلد و خوشنام صدا بردارمون جناب آقای سعید خلیل‌نژاد، من کمترین هم امین خرمی. مواظب خودتون باشید، ایران و ایرانی همیشه سر